أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك. بسم الله الرحمن الرحیم. دوران امام صادق علیه السلام به لحاظ حضور حضرت در جامعه‌ای که حاکمیتی داشت که ادعای مسلمانی میکرد و احکامی که صادر میکردند ادعا میکردند احکام خداست، دورانی که بر حضرت گذشت، حالا چون هر دوره یه تعریفی داره، این دوران به صورت خاص یه تعریف و یک شناسنامه‌ای داره که مقدمتاً من به اون یه اشاره‌ای بکنم. البته وقتی این اشاره انجام بشه متوجه میشین که همه شما این دوره رو میتونستین حدس بزنید که باید این گونه باشد. ما وقتی به مجامع روایی مراجعه میکنیم، به روایات اهل بیت علیهم السلام، مثلا اینهایی که اهل علوم حدیثن میشمرند روایات رو، احادیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده و امام باقر علیه السلام، اصلا فاصله زیادی داره به لحاظ تعداد نسبت به احادیثی که از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده است. دیگه نوع روایاتی که شاید شما شنیده این عن ابی عبدالله علیه السلام بوده، قال ابو عبدالله علیه السلام بوده، نوعا اینطوری بوده، انقدر زیاد بوده که در میان اونهایی که توی بحثای حدیثی کار میکنن میگن ایرادی نداره که اگه شما حدیثی رو خواستین نقل کنید ندانستین از کدام یک از معصومین علیهم السلام است، به امام باقر یا امام صادق علیه السلام نسبت بدیم. یعنی گویی که هر چه که در قبل بوده و هر آنچه که بعد بوده، بالاخره در این زمان مثلا شاید از اون گفتگوی به میان آمده است. علمایی که مثلا تو علم رجال کار کردن، تو تاریخ کار کردن، خیلی هاشون اشاره داشتن که 4000 شخص شناخته شده به نام که اینها از امام صادق علیه السلام روایت نقل کرده بودن، یعنی روایت شنیده بودن و توی جامعه اینها آدم های موثقی بودن برای اهل و دیار خودشون. حالا بعضی ها کمتر نقل کردن، تعداد رو مثلا 3200، ولی به هر صورت 4000 خیلی زیاده. و اینکه کتاب‌های نگاشته شد، حتی هست که خود حضرتشون در واقع مرقوم فرمودن در حدیث. بعضیا میگن چرا ائمه کتاب حدیث ندارن، یکم مطالعه کنن یه چیزی براشون روشن میشه که اینها اصول شد، مبنا شد بر کتاب‌های بعدی که در حدیث نگاشته شد. خب این چیز مهمی نبود، ولی چنین وضعیتی بعد از اون زمانی که نقل حدیث ممنوع بود و اگر کسی حدیث نقل میکرد تازیانه میزدن او رو و احادیث رو سوزونده بودن، درسته؟ بعد از این دوران و بعد از اون انزوایی که برای اهل بیت علیهم السلام بود، که در واقع به یه معنا اون نوک قله واقعی کربلا بود که هر آنچه که بود، هر چه که به اهل بیت مربوط بود، هر کس که مدافع اهل بیت بود، هر کس چیزی از گذشته داشت، قرار بود در کربلا به آتش کشیده بشه، کشته بشه، از بین بره و بقیه هم به کنیزی برن و هیچ اثری از هیچ کس نمونه. بعد از چنین برهه‌ای در تاریخ چگونه می شود در چنین زمانه‌ای چنین اتفاقی بیفته؟ اینو انشالله رو توی کتابایی که تاریخ سیاسی نوشتن، تحلیل کردن تاریخ رو، هستن مورخینی که نوشتن، مطالعه کنید. ولی اجمالش اینه که بالاخره اون دوره‌ای که بنی امیه می‌خواستن به بنی عباس در واقع این تغییر صورت بگیره، همیشه تو تغییر نسبت به اون کسانی که گذشته بودن بالاخره طعن و نمیدونم حرفایی زده میشه، روش اونها به چالش کشیده میشه و ما اینجوری نیستیم. حالا بعد که مستقل میشن دوباره اونها مثل قبلی ها شاید بدتر از اونها عمل کنن. و این دوره انتقال یه دوره خاصیه و اتفاقات عجیبی افتاده تو این دوره انتقال و از جمله اونها همین دوره است. عرض به خدمتتون که دین الهی یه امر سخت پیچیده نیست. این کلمه منو عرض میکنم دقت کنید، شتاب زده قضاوت نکنید. دین خدا انقدر پیچیده نیست که احتیاج به تحقیق داشته باشه و جلسات مختلف و استدلال و اصلا اینطوری نیست. دین خدا بسیار روشن، روشن، واضح، همه چی شفافه. قرآن عربیه، عربی در لغت عربی یعنی گویا، یعنی آشکار. عربی مبینه، گویا و آشکار کننده، روشنگر دیگران است. ائمه نورن، کلامشون نوره، هدایته. نمیشه خدای متعال هدایت رو در جای قرار داده باشند بعد خود اون امری که قرار هدایتگر باشه که قرآن و اهل بیته خودش بشه یه امر غامض، یه امری که دیگران باید مدد بدن تا اینو مثلا نشون بدن که بابا این مثلا چیز خوبیه، چیز درستیه. ببینید اون چیزی که خدای متعال از دین قرار داد خصوصا بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله، این که گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عذابهم، این که عرض کردم خصوصا این خصوصیت واسه این عرض کردم که حضرت فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، درسته؟ این دوتا برای همه مردم روشنه. ببینید الان احتجاجاتی که به قرآن از اهل بیت مانده ما مثلا میخوانیم میبینیم یه امر کاملا روشن رو طرف منکره. مثلا تو داستان غصب فدک وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام آمد با خلیفه دوم احتجاج کرد، از او سوال کرد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه تطهیر برای شما نازل شده برای ما نازل شده؟ خب اگه بگه برای ما نازل شده خب دروغ گفته. کسانی که خودشون نجاستن، نجاست خارن، حالا به فرضم بعد اسلام بخوام بگیم اون چیزای گذشته رو کنار گذاشتن، خب اینایی که اینجا که پاک نیستن که، خودشون هم اقرار میکنن، درسته؟ خلیفه دوم رسما میگه نه در مورد شما نازل شد و هست صدیق. بعد حضرت میگن که اگر مسلمونا بیان علیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه شهادت بدن به گناهی که بر او حد باید جاری بشه، آیا تو خلیفه حد جاری میکنی بر حضرت زهرا سلام الله علیه؟ میگه بله. ببینید چقدر راحته. قرآن میگه اینا پاکن، پاک پاکن و رجس اینجا نیست. مسلمان ها میان میگن رجس اینجا هست، حالا میخوان حکم پیاده کنن. حضرت میپرسن چیکار میکنی؟ میگه من حد و جاری میکنم. حضرت میگن بنابراین کافری. خیلی ساده دیگه، از این ساده تر چجوری میشه حرف زد؟ بنابراین کافری. آقا کتاب به این واضحی داره میگه دیگه، به این روشنی. یا اهل بیت علیهم السلام خودشون در جامعه در جایی که حضور داشتن یه افراد غریبه ناشناس مجهول الهویه بودن. هر جا شما دیدید هر یک از ائمه علیهم السلام هر جا با هر کسی برخورد کردن با یه فاصله کمی طرف گفت خدای متعال داناتر است به این که رسالتش را کجا قرار بدهد. طرف آمده اهانت داره میکنه به امام، چند دقیقه نمیگذره به زانو در میاد و توبه میکنه. طرف آمده به امام سجاد در کاروان اسرا اهانت میکنه، چند دقیقه نمیگذره برمیگرده. فقط کافی امامو ببینن. ببینید این معنای نور بودنه ها. الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح. یعنی من میخوام عرض بکنم خدای متعال، خدای ببخش اینطوری میگم، عاجز نیست، خدا ناقص نیست، جا نمانده است، بر امرش غالب است. والله غالب علی امره. خدایا تو میخوای هدایت کنی؟ به کی میخوای هدایت کنی؟ به قرآن اطرت؟ مگه میشه شما تصور کنی توی اینها نقصی، خللی، ابهامی؟ حضرت فرمودن هر کس بگه قرآن مبهمه هم خودشو هلاک کرده هم دیگرانو. درست شد؟ این چیزایی که قرآن میگه راجب نور، راجب یقین، طمأنینه، روشنی و در مقابلش زیغ و شک و ریب و اینا همه نفی میشه، تاریکی، درسته یا نه؟ خب ببینید این چیزیست که خدا مقرر فرموده بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله، همه میدانند. حالا حاکمان چه کردند؟ تمام تلاش حاکمان بر این بود که این نور رو خاموشش کنن، پنهانش کنن، یه کاری بکنن دیده نشه. ببین قرآن در دو جا میفرماید یریدون لیطفئوا نور الله یا یریدون ان یطفئوا نور الله. اصلا بناشون به اینه که نور رو چیکار کنن؟ خاموش کنن. درسته اطفاء، خاموش کردن نور مثل خاموش کردن آتش نیست، چون نور که نار نیست، نور نوره. یوریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، نور نورادی نیست، والله متم نوره. نه، خدا در امر هدایت بازی نمیخوره، تو دست اینا قرار نمیگیره. نزا حضرت فرمودن همه موجودات عالم هدایت در درونشون رخ میده، همه میفهمن دارن اشتباه میکنن، بازی در نیاریم. روز قیامت خیلی ساده میگن خودت قضاوت کن، خودت اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. بازی در نیار دیگه، خودت میفهمی دیگه. اصلا انسان وصف انسانیتش به همین عقلشه دیگه، به همینی که میفهمه بد چیه خوب چیه. درسته ممکنه بگین میدانش ممکنه فرق بکنه، بله ممکنه میدان دید من مثلا 10 باشه، میدان دید شما 20 باشه، ولی من در میدان دید خودم خطا نمی کنم. خطا نمی کنم، نه خطای بیرونی نمی کنم، خطای تشخیصی نمی کنم. من میفهمم با مادرم بد حرف زدم، میفهمم با پدرم بد حرف زدم، ولو این که برای دیگران میگم نه دلیل من برای این جور حرف زدن این بود. ببین هر چی میخوای بگی بگو، اون تای دلت میفهمی اشتباه کردی دیگه، چرا بازی در میاری؟ بله الانسان علی نفسه بصیره. حضرت یعقوب به فرزندانش وقتی دارن یه چیزایی میگن میگه با بس دیگه، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تسویل دارین میکنید، تزیین میکنید، میبافین، توجیه میکنید، درسته؟ خب پس این نکته رو عنایت بفرمایید. امر خدا روشنه، حق معلومه، ظاهره، اصلا هیچ شکی درش نیست، درسته؟ یه عده آمدن که ظلمت رو حاکم کنن. آیه نور رو که تلاوت بکنید آیات بعد رو ببینید، اونجا به ظلمت هم اشاره میکنه که دریای ظلمت، بیکرانه ظلمت چه میخوان بکنن. بیان یه نگاه اجمالی بکنیم به تاریخ، یعنی بیام از این پنجره تاریخ رو نگاه کنیم. میگیم خدای متعال مقرر فرمودن که هر کسی با دیدن یکی از این دو هدایت بشه، البته این دو با همنا، دیدن این دو، هر کدومو دیدین با فرض بودن او در کنارش، نه جدا کردن قرآن و اطرت، درست شد؟ رأس مطهر بر سر نیزه داره قرآن میخونه، اون طرف منقلب میشه. دقت کنید قرآن اگه توسط اهلش خوانده بشه، قرآن اگه توسط ما وقتی شنیده میشه درست شنیده بشه. خب این چیزیست که خدای متعال مقرر فرموده در مقابل دشمنان خدای متعال و دشمن اون امور خدایی کسانی هن که میخوان نور خدا رو اطفاء کنن، درست شد؟ و خدا حجت رو بر همگان تمام میکند، همه میدانن حق چیست، کجاست، کیست. آمد خدمت حضرت، گوه من اینطور که یادم خدمت امام صادق علیه السلام، گوه ما هم برمون مشتبه شده، قاطی کردیم، حضرت پرده رو زدن کنار، نور آمد افتاد داخل اتاق، گفتن امر ما از این نور هم روشن‌تره، آفتاب میانه روز. چی میگه؟ خب این تاریخ رو ببینید که اهل بیت چه کشیدند برای اینکه اون دینی که خدای متعال اراده فرمود، برای اینکه اون چه رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خون دلی که اهل بیت علیهم السلام خوردن، درسته؟ در طول این دوران تا همین امروزی که ما هستیم. من اگه روایت بخونم خدمتتون، بحث رو اگر توفیق داشته باشیم میخوام یه جوری پیش ببریم که انشالله یه نتیجه عملی برای امروز بگیریم انشالله. خب با تاریخ همه در واقع آشنایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه روایت معروف رو بخونم. یه روایتی است که احتمالاً همه شنیده ایم، امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل این رو فرمودن. کمیل از اصحاب سر حضرت بوده، مطیع محض حضرت بوده، بسیار هم به لحاظ اجتماعی شریف بوده و در صفین هم بوده و ثقه بوده، هرچی میگفته همه میپذیرفتن، ولی قلیل الروایه بوده، خیلی روایت نقل نکرده، اصحاب سر بوده دیگه، باید سر رو نگه میداشته. او میگه اخذ امیر المؤمنین علیه السلام بیدی و اخرجنی الى ناحیت جبان فلما اصحر تنفس السعداء. آقا امیر المؤمنین علیه السلام یه روز دست منو گرفتن و منو بردند در یک فضای باز، در یک دشتی، در یک جایی که آسمان، پهنای آسمان همه دیده میشد. یه نفس بسیار طولانی عمیق حسرت کشیدن و قال یا کمیل، کمیل این هذه القلوب او یه، کمیل قلب ها مثل ظرف میمونه، قلب مثل ظرفه، فخیرها او آها، بهترین اونها نگهدارترین اونهاست. و آ که یعنی ظرف، دقت کنید خاصیت اصلی ظرف چیه؟ اون چیزی رو که شما میخواین نگه دارین، حفظ کنین، تو اون میریزین. دیدین مثلا میخواین یه چیز رو جا به جا کنین، میگه تو این ظرف، تو این کاسه بریز، حالا ربیزم نکن، تو این بریز مثلا ببر که نریزه، یا اینو بذار توی ظرفی ببر. ظرف خاصیت اصلیش حفظه. لذا اگر ظرف تبدیل به وصف میشود که فخیروها او آها، از چه جنبه ای کدومش پر ظرفترن؟ ظرفترن، ظرفتر که معنی نداره که، ظرف از این باب ظرف میگن که حافظه، حفظ میکنه، درسته؟ بهترین قلب ها اونیه که پر ظرفتره، حفظ میکنه، نگه میداره، نمیگه سینم تنگی کرد اینو برای بعد بگم، آبرو اینو میبره، آبرو اونو میبره، یه چیزی تو اینترنت خونده فوری میره پخش میکنه به اینو، یه همچی مثل گنجش قلبش تاب تاب میزنه، تحمل نمیکنه. ان هذه القلوب اوعیه ف خیرها اوعاها. احفظ عنی ما اقول، کمیل اینی که میگم و گوش کن و حفظش کن. حفظش کن رو برای چی فرمودن؟ چون ف خیرها اوعاها، اون ظرفی که اینو میتونه نگه داره. الناس ثلاثه، اینو امیرالمؤمنین علیه السلام دارن به ما میگن که میخوام مردم شناسی کنیم دیگه، درسته؟ مردم سه گروهن، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. عالم الهی که فرمودن ائمه علیهم السلام، اون دانش پذیران، دانشجویان، فراگیران علم بر سبیل نجات که فرمودن شیعیانمان، اونایی که از ما میگیرن، و همه جون رعا. همه جون رعا رو، همه جون رعا میگن این با پشهایی که با بادین ور اونور میرن، ولی همه جون در لغت الحمقا من الناس، آدمای احمق، یعنی گروه ما، کسی که تو مردم میگن ما فلانی احمق هستن، ولش کن، هر چی میگیم بیره این ور اون ور، اینو میگن همج. همج رعا، رعا هم کسانی که جایگاه تو جامعه ندارن، نه جایگاه تشریفاتی، یعنی همه میدونن یه روز این وره یه روز اون وره، معلوم نیست اصلا جاش کیه، کجاست، چی میگه. اتباع و کل نائق، هر صدایی میاد میرن طرفش، حق باشه باطل باشه اونش مهم نیست، صدایی که شنیده میشه، یعنی غلبه با کیه، فلان دور دور کیه. یمیلون مع کل ریح، باد هر هر طرف به وزد میروند. لم یستدیعوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، استزای نمی کنن، نور نمیگیرن، خودشون رو نورانی نمیکنن، برای خودشون بصیرت و نور تدارک نمیکنن، درسته؟ و به یک رکن وثیقی پناه نمیبرن، به یک جای محکمی پناه نمیبرن. ببینید آدم در تلاطم روزگار به لحاظ فیزیکی هم همینطوریه ها، مثلا زلزله میاد آدم میره یه جایی که احساس میکنه این دیوار خراب شدنی نیست، اینجا مستقره، درسته، یه رکن وسیق. این سه گروه مردم، درسته. حالا یه روایت دیگه من بخونم، این روایت داستانش مفصله، بینش این قسمت رو من انتخاب کردم. نقل میکنه روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام که انما الناس ثلاثه، مردم سه دسته. مؤمنون یعرف حقنا و یسلم لنا و اتم بنا فذلک ناجن محب لله ولی. از توی نسخه ای که در یکی از مجامع روایه آمده یک کمی الفاظش متفاوت. مردم سه دستن، یه عده مؤمنن، حق ما را میشناسن، تسلیم ما هستن، اعتماد به ما کردن، ما امام اونها این پیروی میکنن، اینها نجات یافتند و اینها محب خدای متعال و محب ما، محب من. و ناسب لنا العداوت یتبرع منا و یلعننا و یستحل دماءنا و یجهد حقنا. یه عده هستن که اصلا بسا بنای دینداریشون بر دشمنی با ماست، از ما براءت میجویند، ما رو لعن میکنن، خون ریختن ما رو حلال کردن، حلال میکنن، حق ما را انکار میکنن و یدین الله بالبراءه منا. اصلا دینداریشون به اینه که با ما دشمنی کنن، درسته؟ اصلا انگار دین دیگه ای ندارن. طرف به معاویه گفت معاویه بس دیگه بابا، چقدر روایت جعل کردی، چقدر حق اهل بیت رو ضایع کردی، چقدر در لعن و سب به اونا گفتی و ساختی و واجه، بس دیگه بابا ول کن دیگه. گفت نه، انگار یه کار بیشتر نداره. داستان کربلا همینه دیگه، بحث این نبود که حضرت بخواد بیاد مثلا از یزید چیزی رو بگیره، حضرت گفتن با ما رو ول کنیم میریم دیگه. نه، اصلا بنابر دشمنیه، بنابر کشتنه. اینا هم یه گروه هن. فهازا کافرون مشرک، اینها کافرند و مشرک، این گروه، اونهایی که ناسبیند هم کافرن هم مشرک. مشرک رو من خاطرم هست توضیح دادیم تو چند جلسه بر مبنای آیات قرآن. کافرم که معلومه دیگه، اون روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام خوندیم در باب آیه تطهیر دیگه روشن میکنه یعنی چی. و اشرک من حیث لا یعلم کما یسب الله عدوان بغیر علم کذالک یشرک بالله بغیر علم. حالا این توضیحشو ببینید انشالله. این گروه دوم. گروه سوم، رجل آخذون بما لا یختلف فی و رد علم ما اشکل علیه الالله مع ولایتنا ولا یعتم بنا ولا یعادینا ولا یعرف حقنا فنحن نرجو ان یغفر الله له و یدخله الجنه فهذا مسلم ضعیف. یه گروهی هن یعنی آقا ما به این کار کاری نداریم، ما به این کار کاری نداریم. ببینیم اون چیزی که دیگه همه برش متفقن، این جناح اینو میگه، این جناح این میگه، اون گروه اینو میگه، این گروه اینو میگه، ما وارد دعوا نمیشیم. مشترک چی میگن؟ نماز بخونیم میخونیم، روزه بگیریم میگیریم، حق ما رو نمیشناسن، ولایت ما رو اونجوری که باید نمیدانند، دشمنی با ما نمیکنن ها، ولی با ما هم کاری ندارن. اینا یه مسلمانان ضعیفی هن، دارن مسلمانی میکنن. ولی یه روایت دیگر، این قسمت آخرش نیست که ما امیدواریم که خدا اونها رو ببخش و وارد بهشت بشه، در نسخه دیگری این آمده که من این نسخه رو خوندم خدمت. خب مردم شدن سه گروه، درست شد. یه عده با اهل بیت یعنی اعتمام میکنن، پیروی میکنن، همیشه با اهل بیتن. من تبعنی فانه منی، قرآن فرمود هر کس با من همراه من از من جدا نمیشه، اون از من، هر جا برم به خودم میبرمش. یه عده دشمنی میکنن با اهل بیت، اصلا بناشون دینشون دشمنیه. یه عده این وسط هن، درسته، دشمنی نمیکنن، کاری نمیکنن. و من کدومم؟ من کدوم دستم؟ بعضی ها فکر میکنن اینی که میگن آدم ها سه گروه هن، اگه جا تو پیدا کردی تو این گروهی همیشه اینجا میمونی. خب اگه این بود که اصلا عاقبت به خیری که، ترس نداشت که. نه، لحظه است. صبح اینجایی، بعد از ظهر اونوری، بعد از ظهر اینجایی، شب اونوری، شب اینجایی، صبح بنا میشه این طرفی، پناه بر خدا. اگه هدایت شدی که نعمت مراد، اگه پناه بر خدا نعمت رو از دست دادی باید ماتم بگیری. این که میگیم کجایی، بحث این نیست که شما رزومت رو بگه من 40 سالمه 50 سالمه اینجا، نه این خبرها نیست، لحظه بعد من نیست کجایی. در طول تاریخ هم شما دیدین کسانی که به سید و شهدا علیه السلام پیوستن و در آخر گسستن و کسانی که نبودن و آخرین لحظات پیوستن. خب اینا خیلی ترس‌آوره، واقعا رعب‌آوره. کسانی که با امیرالمؤمنین علیه السلام بودند در گذشته آمدند در مقابل سید و شهدا هم شمشیر کشیدن، و کسانی که سعی کردند که نرن طرف امیرالمؤمنین مثلا فاصله رو حفظ بکنن، ولی یه دفعه دلشون تکون خورد و آمدن این طرف. پناه بر خدا. خب این روایت رو اینات فرمودین، حالا بریم نتیجه بگیریم. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که با یه خونه دلی اهل بیت سعی کردن این نور رو نگه دارن. ببینید امام یا خودش هست یا خود امامو شهید میکنن یا تو به امام دسترسی نداری، درسته؟ ببینم اگه تو به امام دسترسی نداشته باشی یا اگه رسیدی دیدی امامو شهید کردند یا شد دوران غیبت، ببخشین اگه تو امام خواه و امام طلب باشی چه میکنی؟ نمیگه آقا چیزی شما از امام صادق علیه السلام نشنیدی؟ بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. آقای فاطمی نیا به رحمت خدا رفت، چون ذکری از ایشون شما کردین من همونو دارم میگم. بعد از ایشون یه کلیپ هایی هست، ایشون تو بیمارستان لحظه آخر اینو گفت، ایشون به فلانی هفته قبل از این که به رحمت خدا بره اینو گفت. ببینید نگفتن که رفت، رفت که رفت دیگه، آش با جاش رفت، ولش کنید، کسی این کار نمی کنه. اتفاقا جالبه، گاهی آدم تا نعمتی رو داره قدر نمیدونه، وقتی از دست میره همه به هیجان میفتن، میرن کلماتو جمع میکنن و مینویسن و با یه حسرتی میخوانن و اگه ما بودیم استفاده میکنیم، درسته؟ چرا همه جای دنیا اینطوریه؟ چرا شکسپیر و ویکتور هوگو و کسای دیگه که حالا بودن یا نبودن، ما فرض میکنیم همه این شخصیت های تاریخی فرض میکنیم وجود داشتن، درسته؟ چرا وقتی که اینها رفتن ما آثار اونها رو میخونیم از شعرا و از نمیدونم فلاسفه و حکما و عرفا و اینا، چرا بشریت بر سر سفره آنان مینشیند با رغبت؟ خود شخص نیست، اونایی که اون چیزایی که از اونها مانده است رو حریصانه میرن میگیرن، بله میکنن، درسته؟ چرا راجع به اهل بیت علیهم السلام به اینجا میرسیم بیرمق میشیم و بلی که کارو خراب میکنیم؟ چقدر شما شنیدین هی شبهه میکنن که آقا اصول کافی درسته، بهارون انوار درسته، کتابای روایی درسته، قال صادق علیه السلام درسته. به تعداد اینها کسی برگشت بگه آقا قال حافظ درسته، قال مولوی درسته، قال فردوسی درسته، قال سعدی درسته، قال شکسپیر درسته، قال کانت و دکارت درسته، کسی گفت؟ ببینید این همون دستبندیه که عرض کردم. یه بیماری میفته تو جون من، انگار رسالتم تو دنیا اینه که به مردم میگم آقا ول کن حلیت المتقینو، ول کن بهار الانوارو. آقا تو اصلا شغلت چیه؟ کارت چیه؟ بارها من برخورد کردم با جوانان اینطوری یا بزرگ سال، به طرف گفتم آقای من تو که به روایت کاری نداری، به اهل بیت کاری نداری، روزه نمیری، زیارت نمیری، اصلا کاری نداری. خب کاری نداری راحت باش، چرا از این بری کار داری؟ چرا یه جوری میتراشی، یه جوری خراب میکنی، یه جوری میای در کربلا هی شبهه میکنی، در نمیدونم روایت شبهه میکنی، در این راویش شبهه میکنی، در کتاب شبهه میکنی. ببینید یه موقع از بحث علمی تخصصی پژوهشی یا طلبگی تو حوزه علمی است برای نوشتن نمیدونم 4 تا حکم، ما اصلا بحث علمیه اونو ولش کنید. من عوام الناس چه دایه‌ای دارم برای این کار؟ چرا من باید تو این جمع نشستم یه کتاب روایی یکی شل میکنه منم یه لبخند بزنم؟ برای چی میزنی؟ برای چی یکی برمیگرده آقا دوران قال صادق گذشت دیگه، الان جوانای ما به قال صادق علیه السلام اهمیت نمیدن، تو چرا میخندی؟ نمیگم دفاع کن، میگم نخند، میگم تایید نکن. تو چرا این اسمسو میفرسی؟ تو چرا اونی که نوشته آقا معلوم نیست کربلا آب بوده یا نبوده، حضرت رقیه بوده یا نبوده، این بوده، به تو چی میدن؟ این کار علمیه به نظر شما؟ ان علمن در بحث طلبگی در بحث علمی سلمنا. تو زندگی روزمره این چی هر کی میخواد رد چی؟ یه ناخونکی میزنه، یه سیخی میزنه، یه قلابی میندازه، یه انقلتی میکنه، برای چی؟ صد رحمت به اون آدم های به اصطلاح ما مثلا لا تعلوات و لا عبالی، میگه آقا ما کاری به این کارو ندیم، به من چه بهار چیه چی نیست. خیلی بهتر از اون کسیه که من برخورد کردم دارم میگم ها، طرف دانشجوی رشته های مهندسی رتبه های بالا نشستی داره بهار الانوار رو نقد میکنه، علامه مجلسی رو استخفاف میکنه، صحبتش تمام شد. گفتم من اجازه دارم یه سوال کنم؟ گفت بفرمایید. توی جلسه ای بود، گفتم شما خودت بهار الانوار رو میدونی چند جلده؟ گفت نه. گفتم خوندی؟ گفت نه. گفتم این مقدمه بهار که گفتی علامه مجلسی هجوم آورد و ترسید همه رو جمع کرد، فعلا گفت درست غلط رو جمع کنیم از بین نره تا بعدن، اینو خودت خوندی؟ گفت نه. گفتم علامه مجلسی از زندگی چیزی میدونی؟ گفت نه. گفتم خب چرا اینا رو نقل میکنی؟ چرا نقل میکنی؟ ببینید جوابش این نیست من نگران مردمم نکنه گمراه شن. مثل که یه نفر بره پدر یه جوانی رو پیشش زایه بکنه، بگه من میترسم این به پدرش زیادی احترام بذاره و اطاعت کنه گمراه شه. وقت ما روایت داریم کسی که این بلا رو سر مردم بیاره به چه نکبتی گرفتار میشه، به چه نکبتی گرفتار میشه. بابا این زبون رو چقدر تکیه کردن که مواظب باشید. توجه کنید ما که میگیم زبان، الان زبان بخشیش با این منتقل میشه این برون، ولی اینو توجه کنید زبان فقط ایجاد صوت نیست، درسته؟ خب تاریخ آمده به یه برهه‌ای رسیده که اهل بیت توانستند اون ظلمت و بخشیش رو کنار بزنند و اون نور رو نشون بدن به مردم. این محصولش شده یه فرمایشات ماندگار از اهل بیت علیهم السلام. ببین این مقدارم که مونده برای انسانها، تو اینم خرابش میکنی. اگه وهابیه میاد قبور اهل بیت تو بقی خراب میکنه، دقت کن تو هم همینجا همین کار رو میکنی، فرق نمیکنه. اون زورش رسید اونجا رو نمیدونم بمب گذاشت اونجا رو خراب کرد، تو زورت میرسه این کتاب رو ضایع کنی، این عالم رو ضایع کنی، این روایت رو ضایع کنی. اینقدر بحثای روایی شده، من حالا نمونهاشو عرض کردم، نمیدونم شما شنیدین نشنیدین. طرف آمد گفت آقا این بهار الانوار نوشته اون شجره ای که حضرت آدم لا تقرب هذه الشجره، به اون شجره نباید نزدیک میشد. یکی نوشته سیبه، یکی نوشته گندمه، یکی نوشته انگوره. بابا این روایتی که تو بهار هست، بالاخره 4-5 مدل میوه که نمیشه همش درست باشه که. الان این منها یکیش دروغه دیگه. اگه 5 تا میوه رو اسپردن 5 تا روایت، خب حالا یه دونهشو قبول کنین 4 تا دیگه دروغه دیگه. چه اصرار بی خود میکنین؟ داشت به منطق ریاضی میگفت دیگه. گفتم شما میدانی درخت های بهشت هر درختش چند میوه میده؟ نخواندی که اون کسی که تو بهشت نشسته میوه میخواد تو اون درخت براش ایجاد میشه؟ همجور متحیر موند. گفتم نه، با این لحن نگفتم، الان میگم آخه پسرک، تو که دنیا رو با دیدن درخت دنیایی همه دنیا رو داری تحلیل میکنی، یه درخت اینجا دیدی اونجا هم همین درخت رو داری تحلیل میکنی، من چی بگم به تو؟ خیلی عجیبه ها. مخ روایاتو میاد یکی یکی اینجوری فکر میکنه با عقل جور در نمیاد. حضرت فرمودن اگر از ما روایتی نقل کردن به شما دیدین که نمیتونین بکشین، با عقلتون جور در نمیاد، باشه بهش عمل نکنید، اما ردش نکنید. یه مسئولیت رد کردن که ندارین، یه کنار بذارین اهلش میاد مشکل رو حل میکنه، خاص استفاده میکنه، بالاخره مشکل داره هرچی از توضیح میده دیگه. عرضم تمام. جمع‌بندی بکنم عرضم رو. اون چه که خدای متعال مرحمت فرمودن برای هدایت انسان ها، هدایت میدونید یعنی چی دیگه؟ اولی هدایت رو توضیح بدیم که یعنی، نه توضیح، شما میخواین بیان مجلس، از یه راهی اومدین، از یه کوچه‌ای سر در آوردین، اینجا کجاست من اومدم؟ فرض کنید از این نقشه‌های مجازی و اینام نیست، از این نشانه‌هایی که راه نشان میده. یکی اونجا میگه آقا کجا می‌خوای بری؟ خیلی به هم ریختیم. میگه آقا کوچه فلان می‌خوام برم اونجا. میگه آقا نگران نباش، این کوچه بن‌بست نیست، از این ور برو، سر در میاد تو خیابون اصلی، برو یه دور بزن کوچه لب... سرش هم مثلا یه دونه لبنیاتی نونوایی هرچی. وقتی اینو به شما میگه دقت کنید، وقتی اینو به شما میگه آروم میگیری، درسته؟ وقتی اومدی رسیدی میگه خدا خیرش بده، خدا خیرش بده. من یه بار یه روزه رو وعده داشتم، مجلسی بود، بعد یه کمی دیر شد، خب یکم با عجله رفتم، مسیرش جوری بود که از اتوبان بعد میرفتم، اتوبان رو رفتم، مسیر رو رفتم، این یه خروجی داشت، بعد از اونجا خارج میشدی تا بری اون مسیر رو. من اینقدر عجله داشتم حواسم نبود، خروجی رو رد کردم، رد کردم، دیدم خب من اینجوری باید برم متای اتوبان یا یه جای دیگه دور بزنم، مثلا دیرم شد چیکار کنم. گفتم اولین خروجی رو میپیچم، بالاخره یه چیزی میشه دیگه، حالا بالاخره بقیشو پیاده میام یه کاری میکنم. همینجوری که خروجی بعدی رو پیچین، اصلا ردی به اون نداشت. بعد یه خیابون رو پیچیدیم رفتیم، اینا دیگه اصلا نمیشه، یعنی هیچ رقم اون موقع هم از این نقشه ها نبود، اصلا هیچ رقم هیچ کاری نمیشه کرد. ماشینو یه جایی پارک کرده بودم، نشسته بودم در واقع حالت ماتم استیصال. به یکی پرسیدم که آقا کوچه فلان کجاست؟ گفت کجای کوچه میخوای بری؟ مثلا پلاک یک، پلاک مثلا صده. گفتم مثلا پلاکش اینه. گفت این کوچه، ببین این جدول، برو اون ور، پیاده نمیشد با ماشین، برو این ور، از این درخت رو رد شد، این تای کوچه است. یعنی شما مثلا نیم دقیقه یه دقیقه یه جایی که روزه داشتی اونجا من پارک کردم. حالا میخواستی از اون راه اصلی بیرون میرفتی، خیابونا طی میکردی، از سر خیابون میامدی به اینجا میرسیدی دیگه. ببین این آدم وقتی این جمله رو به من گفت، اصلا آدم روحش تازه میشه. وقتی شما میرسی به مقصد کیف میکنی. آقایون چرا هدایت رو لغتش رو خراب میکنید؟ هدایت یعنی آرامش بخشی، هدایت یعنی وقتی هدایت شدی برو بگی بخواب. خدا چرا داستان اصحاب کهف رو میگه؟ چرا میگه این اومدن تو غار به من پناه آوردن، من یک کاری کنم بگیرم بخوابن؟ حوزه ولایت چنین حوزه ایه، حوزه هدایت چنین حوزه ایه. شما خدا وکیلی وقتی هدایت میشی میفهمی مشکل چیه، آرام میگیری. یکی از دوستانی که به لحاظ دنیایی، حالا من معلمش بودم چندین سال، توی مترو داشتم میرفتم اتفاقی دیدمش، پزشک متخصص بود. گفتم کجا داری میری؟ من داشتم میرفتم شهره. گفت منم دارم میرم اونجا، من روزی یه بار میرم اونجا تو خیریه. مثلا خیلی جوان نازنینی بود. بعد داستانی به من گفت، چند تا مطلب گفت، یکیش این بود، گفت یه کسی آمد اونجا مریض مراجعه کرد، عکس گرفته بود، مثلا فکر کنم حالا الان یادم نیست ستون فقراتش بود کی بود چی بود. بعد گفتش که آقای دکتر، من رفتم دکتر به من گفتن باید عمل جراحی بکنی، مثلا ستون فقرات تو هرچی، عکسم گرفتم آوردم، کمرم درد میکنه اینجوری اینجوری، آقای دکتر تو رو خدا به دادم رس چیکار باید بکنم؟ میگه من عکسو نگاه کردم دیدم که اصلا این جراحی نمیخواد، اصلا حتی ارتوپدی هم نمیخواد، کار فیزیوتراپی هم نمیخواد. حتی بهش گفتم که نگران نباش، هیچ مشکلی نداره، این مراعاتا رو بکن، این یه ما دیگه رد میشه. حالا من با دکتر هم تماس میگیرم. میگم رفت بیرون، زدم به اون دکتری که واسش این تجویز رو کرده بود، گفت هم دوره من بود تو دانشگاه، یه سری خبتایی هم کرده بود دیگه. گفت به زنگ زدم گفتم فلانی نامرد، تو اگه میخوای مردم پول بگیری، آخه طرف تو ببین، این بدبخت فقیره، اومده میگه آقای دکتر اگه باید عمل کنم باید برم نمیدونم اینجا اونو بفروشم، این کارو بکنم، اون من پول بده. چرا این کارو میکنی؟ میگفت پشت تلفن هر هر خندید، گفت برو ببینیم بابا از این ادا واسه من در نیار، من خونه خریدم قسط دارم، باید قسطشو بدم. تو مریض رو مضطرب میکنی، این مریض رو آرام میکنه، این میشه هدایت، میشه گمراهی. مزاج گمراهی دلشوره است، استرابه، تاریکیه دیگه. مزاج هدایت نور شفافیته. ببین الان ما اینجا نشستیم، کدوم شما اضطراب دارین وقتی میخواین برین بیرون؟ از کجا باید برین بیرون؟ پاتون به میز نخوره، به جایی نگیره، چیزی رو نندازین، در رو گم نکنین، درسته؟ اما همین الان برق بره، آدم تا چند ثانیه تو ذهنش یادشه چند متری بود چجوری بره، ولی یه دقیقه بگذره، دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، بعدم هی مضطرب میشه دیگه، روشن میشه آخش. هدایت یعنی این، نور یعنی این. امام صادق علیه السلام این کارو کردن، همه ائمه این کارو کردن، ولی فرصتی که برای امام باقر بود که باقر رو یعنی شکافنده، شکافنده علوم انبیا و علوم الهی، و امام صادق علیه السلام عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و عجیب اینه، عجیب اینه، بسیار به حضرت مراجعه میکردن، سوالای مختلف از اصناف مختلف آدما، تو چیزای مختلف ها، مثلا سلامت نمیدونم بدن، نمیدونم نجوم، خیلی چیزا میپرسید، نه همه رو حضرت جواب میداد. یه گروهی درست شده بودن امام صادق پرست، امام صادق الله میدونستن. ببینید وقتی لقب صادق برای امام صادق علیه السلام میماند، بدانید که حتی دشمن هم عاجز از این که او رو کاذب بخواند. درست شد؟ یه کسی که تو جامعه صادقه، هر کس مراجعه کرده جواب گرفته، آرام شده رفته. ابو حنیفه آمده پیش حضرت، یه کمی شاخوشونه کشیده، حضرت چهار تا سوال کردن، همچی به خاک افتاده، بعد گفته من از این به بعد قول میدم که با قیاس فتوا ندم. حضرت میگن ببین کبر تکبر نمیذاره، مواظب باش، اونو درست کن، خودخواهی رو درست کن، میخوای سوار مردم باشی، اونو برو درست کن. دقت میفرمایی؟ این زمان در تاریخ جلوه‌گر شد، اثرش به دست شما رسید، درسته یا نه؟ چطور وقتی که کربلا اتفاق افتاد این قبه و بارگاه نصیب شد و شما میری زیارت، قدر میدانی؟ چرا روایتو قدر نمیدانی؟ نمیخوام قدر بدانی. آقا نمیخواد بری زیارت کربلا، نمیخوای بری، نرو. خب چرا اونه که ظاهرا اونا رو شل میکنی؟ میگن اگه سفر زیارتی رفتی مثلا کربلا مشهد، هر جایی به سخت گذشت برگشتی، نگو آقا سخت بود، نگو گرد و خاک بود، خفه شدیم مردیم. خب چرا بیرمق میکنی طرفو؟ اگه اون کس که میاد تو صحنه امام رضا علیه السلام دور دو تا آدم، سه تا آدمو چاقو میزنه میکشه، برای اینکه من و شما بترسیم، بچه‌ها بترسن برن، خب تو چرا این کارو میکنی؟ وقتی اونا جلوی فرمایشات اهل بیتو میگرفتن، ما چرا داریم این کارو میکنیم؟ این میشه وصف امروز ما، الناس ثلاثه، مواظب باش، مردم سه دستن، مردم سه دستن. این چیزیست که به نظر من به دوست، به فامیل، به رفیق میشه گفت عزیز من اگه کاری به کار دین نداری نداشته باش. نگو من کاری به کار دین ندارم، به نماز و روزه و خمس و زکات کار ندارم، ولی خرابم میکنی. ببین قدیم اون لاتای قدیم میگفتن آقا ما نماز نمیخونیم ولی بدیم، ولی الان یارو نماز نمیخونه میگه من خوبم، نماز خوندن بده. خب چرا اینو میگی؟ اینات فرمودین. خب حالا امام صادق علیه السلام چه کردن در طول این دوران که با خلفای مختلف هم عصر بودن؟ چه کردن؟ هیچ. اسلحه جمع کردن؟ شما دیدین جایی راویانی آمده باشن بگن حضرت برای ما یک استراتژی تعیین کرد برای مبارزه؟ دیدین می آمدن پیش حضرت برای اینکه از حضرت حرف بکشن در طعن خلفا که برای حضرت پاپوش درست کنن؟ ببین حضرت چجوری باید حرف بزنه؟ حضرت میگفتن که یکی از اصحابا خواستن گفتن فلانی من تو رو میخوام خراب کنم پیش بقیه، چون فهمیدن به من نسبت داری، اگه این به گوش حاکمان برسد تو رو اذیت میکنم. لذا یه جور حرف میزنم بابا اون کیه دیگه، ولش کنید. توی کتابای حدیثی این بحث هست، میبینید که وقتی تو رجال بحث میکنن که چرا فلانی رو حضرت اینجوری گفتن. درست شد؟ امام علیه السلام به اصطلاح یه کاری میکنه که آب از آب تکون نخوره. ولی نور، نور همیشه اونی که اهل ظلمت رو اذیت میکنه. چشمشو میزنه. نور تهدیده برای کسی که اهل ظلمته، چون میداند کسانی که فی ظلماتن وقتی نور رو ببینن، بابا گیاه هم باشه به اون طرف میل میکنه. دیدین گیاهو میذارن اصلا شاخه به طرفی میره که نوره. این خلقته، این طبیعت آدمه، طبیعت آدمه. هر چقدر هم طرف پست و بد باشه دنبال طمأنینه، آرامشه. اونتا وقتی تو ظلمت افتاد دیگه میشه بعضها فوق بعض. امام صادق علیه السلام، حالا این امام رو ببینید چجوری اذیت میکنه. چند بار حضرت رو برنامه میریزن حضرت رو بکشن و حضرت چیکار باید بکنه؟ حضرت که زره فولادین تنش نکرده که. حضرت نگفته من یه چیزی دارم که به من مثلا هیچ تیغ و سنان و هیچی اثر نمیکنه. کربلا رو که شما دیدین که هر کسی هر چی دستش بود حضرت میزد دیگه و آثارش رو میدید دیگه. چندین بار در حالت مستی، در حالت هوشیاری و قسم خورده بود، گفت بود من هر جور شده باید امام صادق رو بکشم، جعفر ابن محمد رو بکشم. چرا؟ آدم صادق رو برای چی بکشی؟ و اون وقت یه وقت کشتنه، یه وقت نه، خار کردن و ذلیل کردن، بعد کشتنه. یعنی حضرت رو بکشاند. ببینید شما وقتی یه بزرگی رو از اونجایی که از میکشانی به سوی خودت، داری ذلیلش میکنی. و وقتی که اینجوری میکشانی، میگی برو در هر وضعیتی بود لباسش رو ببند دور گردنش بکش بیار. یعنی چی؟ که هیچ فرصتی پیدا نکنه امام. یعنی ذلیل کردن، یعنی پیش همه او رو خار کردن. آتش زدن خانه برای چی؟ یعنی دیگه نمیذاریم برات هیچی بمونه. ببین خانه به لحاظ اجتماعی و عرفی جاییست که آدم سکونت داره دیگه، و آدم شخصیت و شأنش به خانهشه دیگه. نه، وقتی طرف خانهشو خراب کنم باید بیرون زندگی بکنه. درسته آوارستی که این در به در میشه. این کارا رو با امام صادق علیه السلام، خدا رحم کنه، ما که جز کسانی نباشیم که امروز در برخوردمون با روایات اهل بیت از این کارا بکنیم، اقلا ساکت بنشینیم. یادم یه بار بحث این بودی که برگشت گفت نه آقا این حرفا نیست، ائمه شجاعن، ائمه نمیدونم خلفای الهیان، ائمه اینجوریان، ذلیلشون نکنید، اینا فلانن، چرا ائمه رو شما به لحاظ اجتماعی خار میکنید، اینا ایستادن مقاوم. گفتم آقا این حرفا چیه؟ امام سر جای خودش عزیز، حرفی نیست. امام که عزیز خداست. یا ایها العزیز، خطاب به امام زمان علیه السلام عرضه میداریم، مسنا و اهلن از زور، ولی مردمن که او رو ذلیل میکنن، مردمن که او رو خار میکنن، مردمن که او را به شهادت میرسانن، مردمن که خانه او را آتش میزنن، هرچی از دهنشون در میاد به او میگن، مردمن یه کاری میکنن که امام وقتی به شهادت میرسه مردم نمیفهمن جانشین او کیست. مردم هم این کارا رو میکنن. اما تاریخ رفتار خلفا رو، چون این خلفا در مقابل این نوری که مردم اون نور رو میدیدن خیره میشدن و هدایت میشدن و جذب میشدن، اینها رفتارهای مختلف میکردن و تو تاریخ شما نمیتونید اینو واضح ببینید، نمیتونید ببینید. با نمیدونم دو تا واسطه، سه تا واسطه مسموم کنن، چی کار کنن، همسر امام و این کارم درسته. اما یه جایی تو تاریخ هست که خدا اینجور اراده فرمود، هیچی پنهان نشه. یک جا اگر شما خواستین زندگی هر یک از اهل بیت علیه السلام رو ببینید و سرنوشتشون رو ببینید، اون صحنه رو ببینید، اونجا رو ببینید. شب عاشورا وقتی آمدن حمله کنن، سید و شهدا علیه السلام مهلت گرفتن تا فردا. برای چی مهلت گرفتن؟ چیزی که به اونها گفتند این بود که ما با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم، نماز بخونیم. درسته؟ خب این استدلال که فرداش هم میشد کرد، پس فرداش هم میشد کرد، درسته یا نه؟ نه، در این شکی نیست که این کار رو کردن. ولی چرا حضرت این حمله شبانه رو انداختن به فردا؟ اونا گفتن شبانه حمله کنید، یه جوری بزنید بکشین، معلوم نشه کی به کی بود، کیو زدیم کیو کشتیم، قاعده تو تاریکی تمام میشه. حضرت اراده فرمودن این جنگ بره تو روز، معلوم شه حبیب آمد، زهیر آمد، مسلم آمد، رجز خواند، همه دیدن. شب دیگه کسی علی اکبر علیه السلام رو نمیبینه، برز علیهم قلامون اشبه الناس، اینو نمیبینه شب. شب کسی علی اصغر نمیبینه، شب کسی قاسم ابن الحسن نمیبینه، درست یا نه؟ شب کسی عبدالله ابن حسن نمیبینه، همه چی به هم ریخته است. شب کسی استیصال حضرت زینب سلام الله علیها نمیبینه. لذا حضرت دو اراده فرمودن، یک این امر در روز اتفاق افتاد و شمس و زهاها، دو حضرت اراده فرمودن که این قضیه کند شکل بگیره. یعنی چی کند شکل بگیره؟ یعنی دونه دونه برن، چون اولی حمله کردن عمومی، حضرت همه رو متوقف کردن، گفتن اینجوری نه، میخواییم بجنگیم، دونه دونه میجنگیم، درسته؟ لذا خود اون کسانی که واقعه رو ثبت کردن نوشتن فلانی آمد به میدان، این رجز و خان، اینا رو اهل سنت نقل کردن، دارم میگم از زبان دشمنان، از زبان کسایی که دو لشکر عمر سعد بودن، و اینا رفتن به جنگ، او این ضربه رو زد، این کار رو کرد. چرا؟ چون میخواستن جایزه بگیرن. باید همه ثبت چه دیگه؟ این میشه کربلا. لذا اهل بیت علیهم السلام فرمودن ببخشید یا ابا عبدالله، خدمت امام صادق علیه السلام اینجور عرضه بداریم، حضرت میگن که اگه من تشنگی کشیدم ولش کنید، خیلی مهم نیست، اگه تشنگی خواستین برش گریه کنین، بر تشنگی حسین گریه کنین، من که مسمومم، آنچه در درون من است پاره پاره شده داره بیرون میاد، من مهم نیستم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این مهم نیست. امام رضا علیه السلام بگن که ببین به اینجا توجه نکن، یا ابن شبیب این کنت باکی اندی شیعه فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. ببین اگه میخوای بفهمی چه اتفاقی افتاد، برو کربلا رو نگاه کن، چون انقدر واضح و انقدر آشکار و انقدر روشن بود که همه دیدن. دقت کنید، همه ذلت و خاری کشاندن اهل بیت علیهم السلام رو دیدن، همه دیدن که چگونه اهل بیت رو از خانه اونها، از خانه بیرون کشاندن، به بیابان رساندن، در بیابان اسکان پیدا کردن، خیمه داشتن، خیمه رو سوزوندن، همه رو آواره کردن، در بدر بیابان هر کس به طرفی میدوید، و اون که اونجا باید مشکل حل میکرد حضرت زینب سلام الله علیها بود، که بخواد آرام بکنه، همه رو جمع بکنه، بعد به تعبیر ما آمار بگیره، بعد ببینه دوتا از بچه ها نیستن، بعد ببینه اون دوتا همو در آغوش گرفتن در زیر درختی از تشنگی، چون این روزه رو جبرئیل برای آدم خون، آدم علیه السلام خون، گفت آدم صغیر و میومی تو لتش، کوچیکاشون رو تشنگی میکشد، و بزرگای اونها قبل از این که به شهادت برسن پوست اونها چروک شده از شدت آتش. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. دعا فرمودن در مقدمه عرایض بنده نسبت به اوضاعی که ما درش زندگی میکنیم، مشکلاتی که هست. بزرگواران اگر مشکل حس میکنید از ته دل دعا کنید، اگر مشکل حس نمیکنید بدانید عده‌ای کارت به استخونشون رسیده. خیلی آدم ها مشکل دارن، مشکل هر کس هم مشکل خود اوست، نمیشه طعنه زد. یکی مشکل نان دارد، یکی آب، یکی غذا، یکی سلامتی، یکی امنیت، یکی تربیت فرزندانش، یکی نمیدونم سر و سامون گرفتن، برای هر که مشکل داره. ان شاء الله ته دل دعا میکنیم انشالله اون دعایی که در ماه مبارک رمضان میگیم اللهم اشف کل مریض، بعد میگیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، که وقتی سوال کردن گفتن این دعایی است که تحققش در زمان ظهور است. این دعا یعنی امام زمان زودتر بیا که همه آباد شن و همه اصلاح بشن. دعای فرج رو زمزمه میکنیم. انشالله همه اون کسانی که آرزومند چنین مجالسی هن حین و میتن انشالله بهره ببرن. انشالله همه اونایی که حاجتمندن به فضل و کرم اهل بیت علیهم السلام دلشون آرام بشه، حاجتشون هرچه زودتر در واقع و اون گرهشون باز شه، حاجتشون روا بشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اجزه بدین سه سلام به سید و شهدا علیه السلام عرضه بداریم، دعای فرج رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى المستشهدين بين يديك فرحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. خدایا خداوندا اون صادق مانده از اون کسانی که فرمودی اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خدا رو حرمت نگه دارید و با صادقان باشید. حضرت فرمودن ائمه علیهم السلام. خدایا او رو از هر بلا و هر نگاه بدی محفوظ و مسئول بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.